بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث بر تنبیه سوم، در بحث اقل و اکثر ارتباطی، به مناسبت بحث اقل و اکثر ارتباطی، ایشون یک بحثی را مطرح می کنن که اگر ما احراز کردیم جزئیت یک چیزی را در مأمور و به، یا شرطیت چیزی را در مأمور و به، اصل جزئیت برای ما محرز شد، اما شک کردیم که اگر این جزء زائدن واقع بشود، تکرار بشه، آیا این عدم این جزء مکررن دخالت در مأمور و به داره یا نه؟ مثلا ما یقین کردیم سوره جزء نمازه، این برای ما محرز شد، یقین کردیم نماز ما 10 جزئی است، لکن شک داریم که آیا این جزء دهم تکرارش مضر به نماز یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا عدم این جزء دهم برای بار دوم، برای مره ثانیه، شرطیت داره برای نماز یا جزئیت داره؟ پس صورت مسئله رو خوب دقت کنید که بحث در این است که آیا عدم و زیادت جزئن، عدم و زیادت جزئن جزء فی الصلاة او شرط فی الصلاة. پس شک در جزئیت یا شرط یت زیاده داریم به نحو عدمی، البته اگر جزء عدمی تصویر بکنیم. اینو میخوایم ببینیم که آیا کسی که مثلا سوره ای را که مسلمن جزء نمازه تکرار بکنه، به جای 10 جزء 11 جزء بیاره، که این جزء 11 تکرار جزء 10 باشه. این تکرار جزء مخل به صحت نماز هست یا نیست؟ اینجا میفرماید دو صورت داره که یک صورتش به بحث قبلی مربوط میشه و یک صورتش این بحثی است که در تنبیه سوم مرحوم آقای آخون میخوان مطرح بکنه. اینجا گاهی شک میکنیم که عدم زیاده در خود مأمور و به مستقیما دخالت دارد یا ندارد. یعنی در حقیقت ما اینجا دو جزء داریم، یک جزء خود سوره است، یک جزء هم عدم زیاده سوره. هر دو جزء نمازن مستقیم در خود مأمور و به دخالت دارن. یک این که سوره جزء نمازه، این یک جزء، و دیگر این که عدم زیاده سوره ثانیه، عدم تکرار این سوره، این هم جز اون آخر. پس نماز طبق این بیان و طبق این فرض هم سوره براش جزئیت داره و هم عدم زیاده سوره برای بار دیگر. فرض دوم این است که ما عدم زیاده را مستقیما در مأمور و به داخل ندانیم. عدم زیاده در نماز به عنوان مأمور و به دخالت نداره. عدم زیاده در جزئیت خود جز اثر داره، به این بیان که جزء دهم نماز که سوره است مقید به یک قیدی است. سوره ای که دوباره خوانده نشود، سوره به قید عدم تکرار جزء للصلاة. پس عنایت فرمودی ما اینجا دو صورت می توانیم تصویر کنیم. یکی این که بگیم اساسا نماز ما جزء دوامی دارد به نام سوره و ما یقین داریم این جزء نمازه، منتها شک داریم عدم تکرار جزء دهم آیا این هم جزء آخر للصلاة ام لا، این مستقیم در خود مأمور به دخالت داره. یه وقت اینجور تصویر میکنیم، میگیم سوره جزء دهم نماز هست اما مقیدن به یک قیدی. سوره این جزء نماز است که مکرر خوانده نشود. طبق تصویر اول عدم زیاده میشه جزء خود مأمور به، طبق تصویر دوم عدم زیاده میشه جزئی از جزء مأمور به، این داخل در جزئیت خود جزئه، دیگه مستقیم به مأمور به باز نمیگن. خب از این دو صورت میفرماید صورت دومش همون بحث قبلیست. اگه ما عدم زیاده را قید برای جزء دانستیم، خب مسلم اگر تکرار شد، اگر این سوره برای بار دوم خوانده شد، معناش این است که جزء ناقصه، معناش اینه جزء ناقصه. بحث نقصان جزء پیش میاد که برمیگرده به همون بحث قبلی. بحثی که ما در این تنبیه سوم داریم، خوب دقت کنید، بحثی که در این تنبیه سوم داریم از این نگاه و از این زاویه است که ما شک داریم آیا عدم و زیاده از اجزا و شرایط نماز هست یا نیست. آیا عدم و زیاده در مأمور و به دخالت داره یا نداره؟ این بحث ما داریم مطرح میکنیم. پس تا اینجا خواستیم صورت مسئله و موضوع بحث تنبیه سوم معلوم بشه که آیا با فرض این که احراز کردیم چیزی جزء نماز هست، اما در زیاده این جزء تردید داریم، نمیدانیم آیا این زیاده مخل به نماز هست یا نیست. به عبارت دیگر آیا عدم و زیادت هذا الجزء المحرز، عدم و تکرار هذا الجزء عدم زیاده این جزء هم خودش جزء مأمور به هست یا نیست. ما اصلا این مسئله رو مطرح میکنیم و میخوایم ببینیم عمل در فرض این که این اتفاق بیفته آیا صحیحه یا نه. مثلا کسی یقین کرد که تکلیف به اکثر تعلق گرفته، چون بحث اقل و اکثر ارتباطی است، یقین پیدا کرد نماز 10 جزئیه، سوره جزء نمازه. حالا میاد این سوره رو به جای یه بار دو بار میخونه، تکرار میکنه، زائدن انجام میده، آیا این نماز درسته یا نه؟ نماز کسی که سوره را تکرار کرده. و بحث ما هم اینه در حقیقت، یعنی شک داریم که عدم و زیاده جزء خود نماز هست یا نیست. عدم و زیاده رو داخل در شکم جزء نمیبریم، میخوام ببینیم عدم و زیاده داخل خود مأمور به هست یا نیست. اینجا میفرماید که اگر ما نماز رو با این زیاده اتیان بکنیم، حالا عمل، ما فقط نماز نمیگیم، عمل میگیم، چون عمل اعم از توسلی و تعبدی است. در توسلیات آوردن زیاده، تکرار عمل موجب بطلان عمل هست یا نیست؟ اگر یه واجب توسلی باشه، اجزایی داره اون واجب توسلی، یه جزءش رو شما تکرار بکنید، زیادی بیاورید، آیا این زیاده مبطل نماز هست؟ به عبارت دیگر عدم و زیاده جزء مأمور به هست یا نیست؟ فرقش هم معلومه ها. اگه گفتیم عدم و زیاده جزء مأمور بهه، تکرار شما باعث میشه این عمل ناقص باشه، یعنی یک جزءو نیاورده باشی، با اینکه همه اجزا رو آوردی ها، اما یه جزئی را نیاوردی به نام عدم و زیاده. وقتی تکرار بکنی یعنی این جزء عدم و زیاده را رعایت نکرد. منات فرمودی؟ اما اگر بگیم نه، عدم و زیاده مخل به مأمور به، یعنی زیاده مخل به مأمور به نیست، خب اینجا طبیعتا عمل مشکلی نخواهد داشت. مرحوم آقای آخوند می‌فرماید در واجبات توسلیه اتیان به زیاده موجب اشکال در عمل نمیشه، تکرار یک جزء لطمه ای نمیزنه. یعنی به عبارت دیگر در واجبات توسلی عدم و زیاده جزء مأمور به نیست، در واجبات توسلی عدم و زیاده جزء مأمور به نیست. اما اگر تعبدی باشه، یعنی واجب ما یک امر عبادی باشه، خب در تعبدیات ما محتاج قصد قربتی، قصد قربت میخواد. خوب اینجا رو دقت کنید، یه خود بحث امروز مشکله، بحث این مقدار مشکله و واقعا دقت میخواد. اگر این واجب ما تعبدی باشه مثل نماز که محتاج قصد قربتی، گفتیم قصد قربت معانی مختلفی داره، یکی از معانی قصد قربت داعویت امره، یعنی این که مکلف عملش را به این انگیزه انجام بده که مولا گفته. اگر ازش سوال بکنن چرا این کار را میکنی، میگه چون مولا امر کرده. دایی او بر اتیان امر مولاست، معنای قصد قربت اینه، اتیان به داعویت امر. اگر ما این معنا رو برای قصد قربت کردیم، خب حالا اینجا که این شخص تکرار میکنه این سوره رو اضافه میخونه، برای بار دوم داره عمل میکنه، سوره رو دو بار خونده، این شخص یه وقت میگوید مولا به من امر کرده، من دارم امر مولا رو اتیان میکنم، حالا کار نداره به این که این زیاده رو باید بیاره یا نیاره، اون این تکرار رو انجام میده. اگه ازش بپرسن چرا داری این کار رو میکنی، میگه من کار ندارم، من سوره رو دلم میخواد اضافه بیارم، اما محرک و عامل و انگیزه من امر مولا. حالا امر مولا به هر چی متعلق شده باشه، چه به 10 جزء بدون تکرار، چه به 10 جزء با تکرار، من کار ندارم امر مولا به چی متعلق شده، من فقط میخوام امر مولا رو انجام بدم، اما یکی هم میخوام اضافه بکنم. اگر با این نیت باشه، یعنی چون مولا امر کرده، صرف نظر از این که به چه چیزی امر کرده و نمیخواد ادعا کنه مولا امر به این تکرار کرده یا نکرده، نمیگه اگر من انجام میدم فقط به خاطر اینم انجام میدم که باید تکرار بکنم، اگر این باشه میگن این عمل صحیحه، این اشکالی نداره، وجهی برای بطلان این عمل نیست. چرا؟ چون همه مأمور به رو آورده، علت آوردن مأمور به هم امر مولاست، این عمل چیزی کم نداره، چرا اشکال داشته باشه؟ حالا یه سوره اضافه آورده بیاره، مهم اینه این عمل چیزی نقص نداره و او رو به عنوان این که مولا دستور داده داره میاد، لذا عملش چیه؟ صحیح. اما اگر این زیاده رو داره میاره، سوره را داره تکرار میکنه، ولی میگه من با این قصد میارم که مولا این را میخواهد، یعنی به عبارت دیگر میگه من امر مولا را امتثال میکنم اگر به این نمازی که من خواندم متعلق شده باشه، یعنی نماز با سوره به اضافه تکرار سوره. خب اگر این را بگوید معناش این است که، یعنی اگر به این عرض به حضور شما امر نشده باشه، معناش اینه دیگه، من قبول ندارم، یعنی امر مولا را در حقیقت مقیدن میپذیره. فرمود اگر این باشه، باز این دو احتمال داره، خوب این بحث دقت بفرمایید، احتمال داره که بگیم این نماز باطله چون قصد امتثال امر مولا رو نکرده، احتمال داره بگیم نه این وابسته به اینه ببینیم بعد از نماز معلوم بشود واقعیت چیه یا معلوم نشه. اگه معلوم شد که نماز این 11 جزء بوده مقید به تکرار جزء 10، این عملش صحیح، اما اگر ثابت شد که نه فقط همون 10 جزئی بوده، نمازش چیه؟ باطل. پس خلاصه بحث چی شد؟ خوب دقت کنید، خلاصه بحثو این شد، صوری که اینجا در مسئله پیدا شد خوب عنایت بکنید. تنبیه سوم در حقیقت برای این منعقد شده که اگر ما شک کردیم عدم و زیاده، عدم و زیادت جزئی که جزئیتش برای ما مهرز شده، عدم زیاده جزء مأمور به هست یا نیست، اگر شک کردیم عدم و زیاده جزء اون للمأمور به املا، تکرار عدم تکرار جزء مأمور به هست یا نیست. اینجا فرمودن در واجبات توسلی تکرار مشکلی ایجاد نمی کنه، در واجبات تعبدی اگر قصد قربت به معنای داعویت باشه در این صورت باید ببینیم این عمل را به چه قصدی میاد. اگر میگوید چون مولا گفته من انجام میدم، من به قصد امتثال امر مولا انجام میدم، اما حالا این جزء 11 هم این سوره رو میخوام بخوانم، اگه این باشه نمازش صحیحه، اما اگر نه، نمیگه چون مولا گفته، میگه من اگه مولا فقط امر به تکرار کرده باشه من تسلیمم و الا من کار خودمو میکنم، من باید این جزء را تکرار بکنم. در این صورت میفرماید دو احتمال، احتمال داره بگیم نماز باطله، احتمال داره بگیم وابسته به اینه که بعدن کشف بشه این تکرار مخل به نماز هست یا عبارت دقت کنید از سالس انهو زهر مما مره حال و زیادت الجزء، اونجایی که جزء زیاد بشه اذا شک فی اعتبار عدمها، اگر شک بشود در اعتبار عدم زیاده، اصل جزئیت مسلمه اما ما شک داریم عدم زیاده به عنوان شرط یا شطر، عدم زیاده شرطیت داره یا جزئیت فی الواجب، شک داریم عدم تکرار سوره، عدم سوره برای بار دوم جزء للصلاة او شرط، مع عدم اعتباره فی جزئیته، شک می شود در اعتبار عدم زیاده آیا این جزء اون عدم زیاده جزء اون للمأمور به او شرط، در حالی که اون عدم زیاده اعتبار در جزئیت ندارد. یعنی چی؟ مع عدم اعتبارهی، یعنی اعتبار عدمه ها، ضمیر اعتبارهی میخوره به عدمه ها، مع عدم اعتبار عدم زیاده فی جزئیته، این همون صورتی بود که گفتم میره کنار. یعنی چی؟ ببینید گفتم عدم و زیاده رو دو جور میشونیم تصویر بکنیم، از خارج عرض کردم عدم و زیاده رو یه وقت به عنوان جزء مأمور به مستقیمن چیزی که در خود مأمور به دخالت داره نگاه میکنیم، یه وقت میگیم عدم و زیاده به عنوان یک چیزی که در جزئیت یک جزء دخالت داره نگاه میکنیم. یه وقت میگیم عدم و زیاده در خود نماز دخالت داره، یعنی نماز عبارت است از این 10 جزء به اضافه عدم و زیاده. نماز 11 جزء داره، 10 جزءش این اجزان، یه جزء دیگری داره به نام عدم و زیاده. نماز مرکب از این 11 جزءه. یه وقت میگیم نه، نماز درش جزء 10 هست، سوره هست، منتها مقیدن به عدم زیاده. یعنی عدم و زیاده خودش میره تو دل یکی از اجزا. یه وقت عدم و زیاده یک جزء مستقلی لحاظ میشه، یه وقت عدم و زیاده یک غیری برای یکی از اجزا میشه. ایشون میخواد بگه ما بحثمون در عدم و زیاده، منتها عدم و زیادهی که خودش جزء برای عمله، نه عدم و زیادهی که یک غیبی برای جزء دیگر باشه. و الا یعنی اگر عدم و زیاده در اصل جزئیت دخالت داشته باشد، و الا عدم و زیاده اگر در اصل جزئیت دخالت داشته باشد، یعنی اون سوره جزء است که مکرر نباشه، اگه اینجور باشه لم یکن من زیادته، اینجا دیگه از زیاده او نیست، بل من نقصانه، بلکه این دیگه چیه؟ به عنوان نقصان جزء مطرحه، نه زیادت الجزء. که اون وقت این اگر این باشه بحثش قبلا گذشت، دیگه وارد اون بحث نمیشه. و ذالک، این داره وجه ظهور رو بیان میکنه. چطور زهره؟ خوب دقت بفرمایید، فرمودن انه زهره مما مره. اینجا و ذالک بیان وجه ظهوره. چرا زهره؟ که در مسئله عرض به حضور شما عدم زیاده، چرا در مسئله عدم و زیاده حالش معلوم میشه از اون چی که ما قبلا گفتیم؟ این وجه ظهوره، لاندراجهی فی شک فی دخل شیء فی جزءا او شرطا، چون در واقع این مندرج در شک در این که آیا چیزی به عنوان جزء دخالت داره یا نداره. لاندراجهی فی شک فی دخل شیء فیه جزءا و شرطا، این چون مندرج در اون بحثه که آیا این چیز به عنوان جزء مدخلیت دارد یا نداره. فیصح لو اتا بهی مع الزیاده. خب پس اولا محل نزاع ما معلوم شد کجا؟ بحث ما در عدم و زیاده است که میخوایم ببینیم جزء خود مأمور به هست یا نیست، یعنی شک داریم. عرض کردیم اینجا عمل تارتن توسلیست، تارتن چی؟ تعبد. این اون فرض توسلیش را داره میگوید. فیصح این عمل لو اتا بهی مع الزیاده، این عمل اصلا درسته اگر زیاده رو هم بیاره، حالا عمدن تشریعن او جهلن قصورن و تقصیرن فرق نمی کنه، اصلا عمدن میاره، میدونه این جزء نماز نیست اما میاره، یا نه از رو نادانیه، حالا نادانیش هم یا قصورن یا تقصیرن، اصلا او سهون، یا نه اصلا سهون انجام میده، هیچ کدوم از اینا هم نیست. خب اگر این چنین شد عملش صحیح. و ان استقل العقل لولا النقل به لزوم الاحتیاط به قاعده الاشتقال، اگرچه اینجا عقل ما اگر نقل نبود همینجا هم حکم به لزوم احتیاط میکرد و میگفت باید قاعده اشتغال جاری بشه، اما در حالی که اینجوری نیست، اینجا در مورد زیاده اگر کسی این زیاده رو اتیان بکند عمل او باطل نیست، به شرط اینکه واجب واجب چی باشه؟ توسلی باشه. نعم اینجا استدراک میکنه، چون بالا فرمودن کلی واجب رو گفتن، اما این نعم میاد تو عبادات. لو کان اون مأمور به عبادتن و اتابهی کذالک، یعنی اتیان بکنه به او کذالک، یعنی چی؟ یعنی به قصد جزئیت، اتابهی کذالک به عنوان عبادت و جزئیت میاره، منتها الان نهون لولم یکن لزائد دخلن فی لما یدعو الیه وجوبه لکان باطلا. لو لم یکن لزائد دخل فیه، به نحوی که اگر برای این زائد هیچ مدخلیتی وجود نداره، این تکرار برای او مهم نیست. ببینید اگر از این آقا سوال بکنن، اتیانش به مأمور و به رو مقید نمی کنه، من به شرطی می آورم که اراده مولا و امر مولا به این هم تعلق گرفته باشه. بگی اراده مولا به عدم و زیاده هم تعلق گرفته باشه، به این مقید نمی کنه. ازش سوال می کنن چرا میاریم؟ بگی چون خدا گفته، چون خدا گفته من دارم میارم. خب حالا خدا گفته، اگر خدا اینجوری نمیگفت و نمیآوردی، میگه چرا بازم میآوردم، اما من دارم میخواد این سوره جزء دهم و سوره رو تکرار کنم. حالا نهب لو لم یکن لزائد دخل فیه، اگر برای زائد دخلی برای او عرض به حضور شما نباشه، نماید او علیه وجوب، اون وجوب او را به سمت او نمی برد. یعنی چه به او تعلق بگیره چه نگیره، میگه من انجام میدم. اینجا لکان باطلا مطلقا، یعنی ولو بعدن معلوم بشه که نماز 11 جزئی بوده به قرینه بعد، ولو بعدن معلوم بشه که نماز 11 جزئی بوده، او فی صورت عدم دخلهی فی، در صورتی که بعدن معلوم بشه نماز 10 جزئیه، در صورت عدم دخل این زائد فیه فی المأموریه لعدم قصور الامتثال فی هذه الصوره، چون امتثال اینجا هیچ مشکلی نداره. این علت برای طرف مقابل این صورتی، یعنی صورتی که واقعا دخالت داشته باشه، یعنی نماز 11 جز داشته باشه، چون در خود این صورت که قطعا امتثال قصور داره، ولی به هر حال این عبارت یه مقداری به نظر میرسه محل اشکاله. به جای لعدم قصور الامتثال اگه میگفت لعدم قصد الامتثال، این شاید بهتر میشه. بله قصده، خب اگه قصد ما شما هم قصده، چون اینجا قصور داره، اگر قصد باشه بهتره، یعنی درسته اصلا دیگه مشکلی نداره، چون در این صورت قصد امتثال نداره که. خب میگه اگه 11 جز باشه من امتثال میکنم و الا امتثال نمیکنم، اگه عدم و زیاده جز باشه من امتثال میکنم و الا امتثال نمیکنم. مع استقلال العقل بلزوم الاعاده مع اشتباه الحال لقاعده الاشتغال. خب اینجا عقل ما مستقلا حکم میکنه، به لزوم اعاده. اینجا عقل میگه خب تو ذمت مشغوله، الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، خب اینجا تو ذمت مشغوله، در صورتی میتوانی که اطمینان پیدا کنید که این تکلیف رو انجام دادید. پس اینجا دیگه براءت جاری نمیشه، عقل حکم به اشتغال میکنه، یعنی میگه این صحیح. و اما لو اتا بهی، یعنی بالواجب مع الزیاده، یعنی واجب رو میاره با اون زیاده، علا نهو یدعوه الی علا ای حال، به گونه ای که او را دائما به سمت خودش دعوت میکنه. یعنی علت انجام این عمل همون امر الهی است. حالا کان صحیحا، این عمل صحیحه، ولو کان مشرعا، اگرچه مشرعا هست، یعنی چیزی را گفته که اصلا نبوده. فی دخله زائد فیه به نحو، یعنی حالا به نحو شرطیت یا جزئیه، مع عدم علمهی به دخله، در حالی که این علم و آگاهی از دخالت این زائد نداشت. فان تشریعه فی تطبیق المعتیه به مع المأمور به و هو لا ينافي قصده الامتثال و التقرب به علی كل حال. خب این کاری که کرده اومده در تطبیق معتیه به و مأمور به تشریع کرد، یعنی مأمور به را این میدونه، اینی هم که آورده میدونه با اون فرق میکنه، اما در این تطبیق اشتباه کرده. خب آیا اگر کسی در این تطبیق اشتباه بکنه میتونیم بگیم قصد امتثال و تقرب نداره؟ چرا، میشه قصد امتثالم باشه قصد تقربم باشه اما این تشریع را هم انجام، چون اساسا از اول اتیانش را مقید به قید خاصی نکرد، گفت من چون خدا هم گفته انجام میدم، اما حالا دلم میخواد اینجا در 11 بیارم. در حالت قبلی اینجور بود، میگه من انجام میدم به شرط این که چی؟ امر مولا به این تعلق گرفته باشه و الا انجام نمیدم. این هم از این. ثم انه ربما تمسک لصحة اتا ما اتا بهیم از زیاده به استصحاب صحه. خب بعضی آمدن برای این اتیان عمل با زیاده و اینکه این عمل با زیاده صحیحه به یک دلیلی استدلال کردن و اون استصحاب صحت. گفتن خب این عمل تا آمدن این جزء 11 تا این زیاده چی بود؟ صحیح بود. الان ما با آمدن این زیاده شک میکنیم آیا این عمل صحیح یا نه، استصحاب چی؟ صحت میکنیم. این چه اشکال داره؟ لصحت ما اتا بهی مع زیاده به استصحاب صحه و هو لا یخلو من کلام و نقض و ابرام خارج اما هو مهم فی المقام و یأتی تحقیقه فی مبحث الاستصحاب انشاء الله تعالی، که عرض و حضور شما اینجا حالا بعد بحثشون میان میگن اینجا چه بسا اصلا تحقق ارکان استصحاب محل اشکال باشه. ما یقین سابق میخوایم، شک لاحق میخوایم، بقاء موضوع میخوایم، خب حالا اینجا استصحاب صحت چجوری میخوایم بکنیم؟ اینجا معلومیست هذا اول الکلام، که با این زیاده ما شک داریم یا یقین پیدا میکنیم به این که از حضور شما اون صحت دیگه به قوت خودش باقی نیست. حالا این بحثاییست که انشاءالله توی استصحاب هم خواهند بود. اما چهارمین تنبیه، تنبیه چهارم هم در این مورد است که اگر ما یقین داشتیم به جزئیت یا شرطیت یک جز، خوب عنایت بفرمایید، اصل جزئیت مسلم بود، اصل شرطیت مسلم بود، اما بحث این بود این شرطیت مطلق است یا مقید. خوب دقت کنید، مثلا طهارت الصوب شرط للسلام، پاکی لباس شرط برای نماز. خب این شرطیت طهارت، شرطیت طهارت برای نماز، طهارت الصوب للسلام، این شرطیت به نحو مطلقه. یعنی چی؟ این که میگیم به نحو مطلقه یعنی چه قدرت بر شستن لباس باشد چه نباشد، به هر حال این شرط، شرط که لباس آدم موقع نماز پاک باشه. خب اینجا اگر گفتیم این شرطیت داره طهارت صبح برای لباس و شرطیتش هم مطلقه، معناش این است که چی؟ معناش این است که اگر قدرت بر تطهیر صبح نباشه باز هم شرطیت طهارت به قوت خودش باقی است. خب در این صورت چی میشه؟ اگر گفتیم شرطیت طهارت برای صبح مطلقه، یعنی علا ای حال این شرطیت هست، چه تمکن باشد چه نباشد، لباس من نجسه، شرطه چه الان آب دم دستم باشه چه نباشه. اینا رو بفرمایید. خب اگر این چنین شد، معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن این است که خب حالا که شرط ممکن نیست، ما عاجز از شرطیم، از مشروط هم عاجز میشیم، پس نماز دیگه بر عهده ما نیست، تکلیف به نماز از دوش ما ساقط میشه. شرط واجب چطور؟ خب حالا این اگر مقدور نبود، خب طبق این مبنا بله دیگه، شما واجب رو نمیتونید بیارید. شما الان ببینید، برای شما گفتن مثلا طهارت و صبح شرط للصلاه، ما اگر احراز کردیم این شرطیت مطلقه، یعنی علایان این شرط هست، چه شما قدرت داشته باشی چه نداشته باشی. خب اگر شرط عاجز شدی ازش، یعنی از مشروط عاجزی، اگر عجز از شرط بیش بیاد یعنی عجز از مشروط. خب ما قدرت هم که در تکلیف میگیم دخالت داره دیگه، پس اساسا تکلیف به نماز چی میشه؟ ساقط میشه. این یک جهت. اما اگر بگیم شرطیت مقید به حال تمکنه، یعنی اگر این تمکن از آب داشت که لباس را آب بکشه، طهارت شرطن للصلاه، شرطن للدخول فی الصلاه، اما اگر تمکن نداشت اصلا دیگه شرطیتش هم از بین میره. خب اینجا چه باید بکنیم؟ کدام یکی از این دو نظر را بپذیریم، شرطیت مطلقه یا شرطیت مقید به قید تمکن و قدرت؟ این عرض به حضور شما. باید بحثی است که معلوم کنیم. الرابع انه لو علم به جزئیت شیء. الان بله کلاس داریم، خب حالا این تطبیقش میخواد باشه برای فردا دیگه.